سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ایالات متحده امریکا میگوید که در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان پالیسیش تغییر نکرده و بستگی به عمل کرده طالبان دارد. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند.
الان هیچ پولی هم نداریم، خانواده ما اعمال پیان در حالت یکیش،
تمام معاشات ما قطع شده، اعمال بی معاش هستیم، یعنی وضعیت ما بسیار خرابه.
در مورد بحران جاری اقتصادی افغانستان و ادامه انجماد پولهای افغانستان از سوی امریکا از یک آگاه امور پرسیده ایم.
پولی که به افغانستان رها میشه او باید به دست نظامیان طالبان نرسه تا که در امور نظامی از او استفاده کنند.
برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
او پندوب باز سفید سفید پخته میکنه، باز پخته، باز خشک میشه، دموجه باز هم اتم و پخته دمو بطیش خشک میشه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها: کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید میلیون ها نفر در افغانستان در آستانه زمستان به کمک های فوری نیاز دارند. صدر اعظم جرمنی میگوید فروپاشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست. بلاک امنیتی تحت رهبری روسیه در سرحدات تاجیکستان و افغانستان تمرینات نظامی انجام میدهد. تفصیل خبرها: سازمان ملل متحد هشدار داده که با گذشت هر روز زمان برای کمک رسانی به افغانستان از دست می رود. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز گفت که در آستانه زمستان میلیون ها تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
نباید فراموش کرد که افغانستان در میان کشورهای جهان شامل است که بدترین وضعیت اضطراری بشری را تجربه می کند. میلیون ها تن به کمک فوری نیاز دارند. بیش از 3.5 میلیون تن مجبور شدند به خاطر ناامنی خانه هایشان را ترک کند.
سازمان ملل متحد می گوید در نظر دارد که در جریان این هفته برای 60 هزار تن در افغانستان کمک های فوری را فراهم کند. صدر اعظم ایتالیا برگزاری نشست گروه 20 در مورد افغانستان را موفقانه خواند. ماریو دراگی دیروز در پایان این اجلاس گفت که رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان به صورت مشترک به بحران افغانستان پاسخ دادند.
در مجموع این نشست را موفقانه می دانم، زیرا به باور من نخستین بار است که رهبران به صورت مشترک به بحران افغانستان پاسخ می گویند.
در اجلاس دیروز 20 کشور ثروتمند جهان تصمیم گرفته شد که 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید جامعه جهانی نباید به فروپاشی اقتصاد افغانستان اجازه بدهد. خانم مرکل در اجلاس آنلاین سران 20 کشور بزرگ جهانی گفت که خبرهای
افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. خبرهای بیشتر را در ساعت بعدی و همچنان در نیمه این ساعت به شما خواهیم داشت. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. امریکا میگوید که پالیسیش در پیوند به آزادی پولهای منجمد شده افغانستان تغییر نکرده. ایالات متحده امریکا رابطش با حکومت جدید افغانستان را به عمل کردان محدود کرده و گفته که میخواهد اطمینان حاصل کند که این کشور یک بار دیگر به مرکز طراحی عملیات علیه امریکا مبدل نخواهد شد. طالبان در پیوند به اظهارات تازه مقام های امریکایی چیز نگفتن، اما پیش از این مسئولان طالبان این اقدامات را تلاش در راستای بی‌ثبات سازی افغانستان خوانده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از نشست مقام های امریکایی با هیئت طالبان در قطر، هر دو طرف نتایج این نشست را مثبت و موفقانه خواندند. اما ایالات متحده امریکا می گوید که سیاستش درباره آزاد کردن پولهای منجمیچره افغانستان تغییر نکرده است. یکی از موضوعات نشست دوحه میان مقامهای امریکایی و طالبان موضوع آزادسازی پولهای افغانستان بود. امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه پس از این نشست گفته بود که امیدوار است که امریکا پولهای منجمیچره افغانستان را آزاد سازد. اما جین ساکس خنگوی قصر سفید به این امید آقای متقی پاسخ ناامیدانه داد. خبرنگاران در یک نشست خبری بر روز سه‌شنبه از بانو ساکی پرسیدند که آیا سیاست امریکا در پیوند به آزادسازی پولهای منجمیچره افغانستان تغییر کرده است. سخنگوی قصر سفید در پاسخ گفت که در سیاست امریکا در این مورد هیچ تغییراتی به میان نامده است. همزمان با به قدرت رسیدن طالبان، امریکا پشتیبانه بانکی افغانستان را به ارزش 9.6 میلیارد دلار منجمی ساخت. طالبان و شماری از افغانان بارها خواستار آزادسازی این پول شدند. تا جایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز به این خواست هم صدا شد، اما تا به حال به این خواسته ها پاسخ مثبت داده نشده است. وزارت خارجه آمریکا نیز به پولهای منجمیچره افغانستان اشاره کرده و روابط با طالبان را وابسته به عملکرد حکومت این گروه دانسته است. نت پرایس خنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت آنان میخواهند اطمینان حاصل کنند که از این کشور یک بار دیگر به عنوان مرکز طراحی حملات علیه آمریکا استفاده نمی‌شود.
زمانی که شما در پیوند با پشتیبانی بانک مرکزی صحبت می کنید، من نمی خواهم زیاد پیش برم، اما چیزی که من در این باره می گویم همان موضوعی است که ما بارها تکرار کردیم. ما هر دولت و افغانستان را عمل کردش در بخش های کلیدی را ارزیابی می کنیم و به آنان برخورد می کنیم.
طالبان در پیوند به اظهارات جدید مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند، اما مسئولان این گروه پیش از این واکنش‌های در پیوند به این گونه اظهارات داشتند. در آخرین مورد امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه افغانستان گفته بود که به آمریکا که یک قدرت بزرگ است، زیبنده نیست که پولهای یک کشور فقیر مانند افغانستان را منجمی سازد. آقای متقی در دیدار با مقامهای آمریکایی در دوحه گفته بود که ایالات متحده نباید در راستای بی‌ثباتی افغانستان تلاش کند. ایالات متحده آمریکا تا به حال دلایل منجمی سازی پشتیبانی بانکی افغانستان را روشن نساخته، اما خواسته هایش از طالبان مشخص است. احترام به حقوق بشری، اجازه با آموزش و کار زنان و دختران، قطع رابطه با گروه های توریستی و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله خواسته های مهمی آمریکا از طالبانند. اما طالبان در پاسخ به این همه خواسته ها می گوید به تعهداتش با جامعه جهانی متحد است، اما اجازه نمی دهد که کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا گفته که در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان پالیسیش تغییر نکرده و این همه بستگی به عمل کرده طالبان دارد. اما در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند. یک نمونه آن برخی باشنده های غورند. بسیاری از خانواده های قربانیان جنگ در ولایت غور در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند و آنها می گویند که فقر، بیکاری و عدم دریافت حقوق شهدا و معلولان باعث شده تا آنها در این وضعیت به سر ببرند. نیازمندان خواهان کمک های فوری از سوی نهادهای ملی و بین المللی هستند. گزارش داریم در این مورد که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز می شه.
الان هیچ پولی هم نداریم، خانواده ما مال پیرن در حالت یکی هیچ نانواری هم نداره، فقط نانوار این خانواده فقط من میخواستم برم ایران، مرزا ایران هم مال
احمد زیای 14 ساله نانوار خانواده بزرگی است. مقام های حکومت پیشین گفتند پدر و سه کاکای احمد زیا 2 سال پیش در مزرعه به دست جنگجویان گروه طالبان در روستای قطز کشته شدند. آنها قبلا به نیروهای مردمی علیه این گروه پیوسته بودند. پس از کشته شدن آنها مسئولیت سرپرستی خانواده 30 نفری این 4 برادر بر عهده احمد ضیا که در آن زمان پسر 12 ساله بود افتاد. در کنار احمد ضیا بی بی اسما مادر او نیز لباسهای نیروهای امنیتی روستایشان را در بدل پول شستشو می کرد. 2 سال پیش هنگامی که من به روستای قطس به خانه احمد ضیا رفتم، او در سرمای زیر صفر با 3 مرکبش روزانه 4 کیلومتر را می پیمود تا به نیروهای امنیتی بر فراز کو آب ببرد. او ماهانه در بدل این کارش 4000 افغانی دریافت می کرد. اما اکنون پس از تسلط طالبان بر افغانستان، او کارش را از دست داده و می خواهد برای تأمین مخارج خانوادهش به ایران برود. احمد ضیا به رادیو آزادی بیشتر گفت:
میخواستم برم ایران دو اینجا کار بکنم، یا لامه اینان به این 30 سرنفوس پیدا کنم به اینا. دولت بود یا چیز چاره برای ما میداد. حال خود دولت هم صحبت کرد از امارت اسلامی افغانستان خواهش مندیم که به ما یک کمک یک چیزی بکنم.
اعضای خانواده احمد ضیا شامل 24 کودک و 6 زن میشود. اکنون در سرمای زمستان خانواده او نیازمند خوراک، پوشاک و مواد سوخت است. بی بی اسما مادر احمد ضیا نیز نگران وضعیت زندگی ایشان است.
ما که دو بی سرپرست مانده ایم، دیگه یک بچه نادانی دو حساب 4 خانه ایم. 4 خانه ایم، کدوم مار بگیر، ایزوم مار بگیر، کوش پوی بگیر، جغلی برمشه ایم دو بوم. ما یه دیگه تو چیزایی که ما اچیدگی که ما خیلی داریم، همی آلید که اچیدگی دیگه ما کشتو باشه، کشکی آلیم شکماش و پر باشه.
خانواده احمد ضیا سالانه از آمریت شهدا و معلولان نیز حقوق دریافت می کردند. اما اکنون میگویند که معلوم نیست که دیگر این حقوق را دریافت کنند یا نه. در کنار خانواده احمد ضیا صدها و یا هزاران خانواده دیگر نیز همین گونه زندگی میکنند. سراج الدین که از نایه پا معلول شده و با 2 آسای چوب راه می رود به رادیو آزادی می گوید:
جوان آمد از طریق دولت بود یا طالب بود نفهمیدیم، آمد بلی خانه خورده گلیم، ما معلول شد. تقریبا 2 سال میشه که ما ماش نگرفتیم، یکی نه امسال می گفتن ماش می تیه که اولا شده بود، بعضی زیبان رفته بود که جنگ بدبختانه تمام ماشات ما قد شده، امال به ماش هستیم، یعنی وضعیت ما بسیار خرابه، یعنی 2 آسای چوب داریم، نه این فهم ما کاروبار نمی تونیم. باید دولت امارت اسلامی توجهی درباره معلولین بکنه.
مولوی شمس الله قد معاونی ولی طالبان در غور میگوید که آنان برای خانواده های قربانیان جنگ به زودی کمک های بشر دوستانه میفرستند. روز گذشته اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را در نشست گروه 20 برای افغانستان اعلام کرد تا از فروپاشی اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. اکنون خانواده 30 نفری احمد ضیا در غور و میلیون ها افغانی عادی در مناطق دیگر افغانستان منتظر کمک هستند.
از یک سو انجماد پولهای افغانستان، از سوی امریکا و از طرف دیگر محدودیت ها بر کمکهای بشری و مشکلات اقتصادی مردم در نقاط مختلف افغانستان. سوال ایجاست که طالبان بر بیرون رفت از بحران اقتصادی کنونی چی باید کنند و جامعه جهانی با وارد کردن فشارهای اقتصادی در پی چی هستند در افغانستان؟ امی پرسش در آغاز یک مصاحبه تلفنی از عبداللطیف متین، مشاور سابق سازمان ملل در امور امنیت جهانی و دولتداری پرسیدم. او برایم گفت:
فعلا جامعه جهانی از 2 شیوه کاری استفاده میکنن به این خاطر. یکی شیوهش ایست که اقتصاد افغانستان از رکود جلوگیری شود. اقتصاد خود کشور افغانستان. و قسمت دومش ایست که اقتصاد افغانستان به طور باید اداره شود که پولی که به افغانستان رها میشه او باید به دست نظامیان طالبان نرسد تا که در امور نظامی از او استفاده کنند. باید پولها مطلق به خاطر رفاه و بهبود زندگی شهروندان افغانستان مصرف شوند تا بتانند که این وضع پولای رها شده را باید اونا تحت بررسی
و کنترلشان داشته باشند.
بله اما متین صاحب اینجا سوال من این است که تا زمانی که یک میکانیزم ایجاد میشه، تا زمانی که جامعه جهانی طالبان را به رسمیت میشناسد، تا زمانی که امریکا پول منجمد شده را آزاد میکنه، در داخل افغانستان در نقاط مختلف مردم داد از گرسنگی میزنن، مردم شکایت میکنن از ورشکستگی اقتصاد. شما چی فکر میکنین تا هو زمان به مردم چی شود؟ تا هو زمان غم مردم چطور خورده شود و مشکلات مردم چطور رفع شود؟
بله اصل گپ دمی است که آنتونیو گوتیرس گپش همی بود که اونا میخوان که در مجلس آینده G20 این موضوع را امرای رئیس جمهورا و وزرای مالی کشورای G20 مطرح کنن تا بتانن که یک میکانیزم منظم برشان جور کنن تا که پول که آزاد میشه باید به رفاه و بهبود زندگی مردم افغانستان برسن، نه به امارت اسلامی، که با اونا یک طریقی شاید به نظر نهی باشه که ما در اواخر شنیدم که ماموریت یوناما باز برای 6 ماه تمدید شد که یک خبر خوش است برای ما. اگر از طریق یوناما و دیگر مؤسسات ملل متحد بتانن که پولا را مستقیم به کارمندان وزارتخانه از طریق UN برسانند نه از طریق امارت اسلامی، اگر اینطور یک میکانیزم جور شود جامعه جهانی شاید اعتبار کنند که خوی پولا را ما آزاد میسازیم و میتیمش به مؤسساتی که در افغانستان مصروف هستند و باز اون مؤسسات باید پولا به خاطر مسائل بشری خود و مسائل انکشافی مؤسسات ملل متحد هم استعمال نکنند. اونا باید باز هر مؤسسه مربوط وزارت مربوط ملل متحد با وزارتخانه مربوط افغانستان باید کار کنن که پول از طریق اونا برشن برسن.
اگر ما شما برگردیم به 20 سال گذشته، در 20 سال گذشته مؤسسات خارجی در افغانستان فعال بودند. در 20 سال گذشته امریکا بیش از 100 میلیارد دلار در بخش غیر نظامی در افغانستان کمک کرده، اما زندگی یک دیقان، زندگی یک معلم، زندگی یک کارمند صحی اصلا تغییر نکرده. پس چی تضمین است که کمک ها باز میرسه به نیازمندا؟
همین طریقه شیوی کاری که مؤسسات ملل متحد باید اختیار کنن همین خودش یک تضمین. خود مؤسسات ملل متحد طریقه و شیوه هایی که اونا باید تدبیر کنن برای خود به این کار خودش یک ضمانت است، بخاطر که جامعه جهانی مؤسسات ملل متحد فعلا زیاد اعتبار میتن.
تا زمانی که این میکانیزم ایجاد میشه، تا زمانی که همه چیز در یک روال عادی همه چیز تنظیم میشه، چی راه حل وجود داره که افغانستان از بحران اقتصادی که فعلا او است و طالبا هم حکومت سرپرست را اعلان کردن از این بیرون شوه؟
کسایی که طالبا با کار استخدام میکنن تا که اونا مردمای مسلکی را در پوستای مسلکی جا با جا نکنن این کار شدنی نیست. باید معین صاحبا، رئیس صاحبای ریاست ها در هر وزارت باید اینا افراد مسلکی باشن و باید یک دستاویز در دست داشته باشن که چی تحصیلات دارن، چی تجربه ها دارن و در یک وزارتخانه چی کردن. تا که تر مردم ها را روی صحنه نگیارن فکر نکنم که مشکل حل شود.
عبداللطیف متین، مشاور سابق سازمان ملل در امور امنیت جهانی و دولت داری بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تنها کسانی که از جنگ متضرر شدند با وضعیت بد اقتصادی روبرو نیستند و مجبور به ترک خانه‌هایشان نشدند. برخی از باشنده های ولایات مختلف افغانستان میگویند که به دلیل خشکسالی ها که به کشت و کارشان آسیب رسانده بود هم مجبور به ترک مناطقشان شدند و در وضعیت بد به سر می برند. ای در حال است که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان از آغاز دوباره روند توزیع کمک ها برای متضررین خشکسالی در ولایت ها خبر داده. جزئیات در این گزارش.
داود که باشنده ولایت بادغیس است میگوید به دلیل خشکسالی و مشکلات اقتصادی محل زندگیش را ترک کرده و اکنون در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان در هرات زندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت که خشکسالی بیچارهشان کرده.
اینجا در هرات زندگی میکنم، در ولسوالی کرخ با خشکسالی و اینجا به هرات اومدم. مردم اینجا با گشنگی و با فقر مواجه است. به خدا یک کیلو از ما از یک خانه دیگه قرض میکنم به یکی دیگه میدم. حالا معنی مردم هم همینطوری هستن، این توریسم ما چیکار کنم؟ نه کار نه به دیگه کشور میتونم برم.
خشکسالی در شمار دیگر از ولایت به کشت و زراعت دیاقی نیز آسیب رسانیده است. حاجی عبدالکریم یکی از بزرگان ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که مردم به سبب خشکسالی نتوانستند حاصلات خوب برداشت کنند.
این سال گندم نشد، مواد غذایی مردم خودش هم نداره، این منطقه مالدار است، کوهستانی است، مردم هم نداره، همچنان وضعشان خیلی خراب است.
متضررین خشکسالی از حکومت سرپرست طالبان و موسسات امدادرسان میخواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کنند. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان خشکسالی افغانستان را متاثر از تغییرات اقلیمی جهان میداند و از تلاش ها به هدف رسانیدن کمک به متضررین خبر میدهد. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند که ولایت های غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فرا و جوزجان از لحاظ آسیب پذیری از خشکسالی در کاتگوری نخست و دیگر ولایت ها در کاتگوری دوم قرار دارند. احمد نافع رئیس بخش آلات اضطرار این وزارت در مورد روند رسیدگی به متضررین و توزیع کمک ها به آنان گفت:
همزمان با اینکه خشکسالی پیش‌بینیش صورت می‌گیرد، کمک ها در اکثر ولایت افغانستان در ذخایر و گودام ها مواد غذایی غیر غذایی وجود دارد که برای دهقین و برای متضررین خشکسالی و سایر متضررین رویدادهای طبیعی توزیع جریان دارد.
آقای نافع گفت که با تحول جدیدی که در کشور رونما شد، روند توزیع متوقف شده بود، اما حالا این روند به گونه عادی ادامه دارد. او گفت که گفتگوها به هدف کمک رسانی به بیجا شدگان خشکسالی با نهادهای امدادرسان ادامه دارد. این در حال است که اخیراً کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته است که جهانیان کمکی را که با افغانستان وعده کردند باید هرچه زودتر فراهم کنند. وال استریت جورنال نیز در گزارش نوشته که از میان 34 ولایت افغانستان خشکسالی 25 ولایت را فرا گرفته و این موضوع وضعیت زندگی 14 میلیون نفر را متاثر کرده است. این روزنامه به نقل از ریچارد ترینچارد رئیس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان یا FAO نوشته است که این شدیدترین خشکسالی است که افغانستان در 35 سال گذشته تجربه کرده است. او افزوده که این موضوع زندگی کشاورزان را نیز با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که در تالارهای مردانه ولایت هرات آلا بدیل موسیقی اجرا میشه. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که وزرای خارجه آمریکا، امارات متحده عربی و اسرائیل امروز چهارشنبه در واشنگتن با هم ملاقات میکنند. ایران یکی از موضوعات شامل اجنده است. جزئیات در این گزارش.
این گردهمایی سه جانبه در حال برگزار می شود که حکومت رئیس جمهور جو بایدن تلاش می کند که روند عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس گسترش یابد. این روند از سوی حکومت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ آغاز شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتایان اسرائیلی و اماراتی خود یائیر لاپید و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نشست‌های دو جانبه نیز خواهند داشت. نگرانی مشترک در مورد ایران که انتظار می رود در صدر آجندای این نشست قرار داشته باشد، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را با هم نزدیک ساخته و سبب توافقات ابراهیم شده است. این توافقات منجر به عادی شدن روابط اسرائیل با امارات، بحرین و المغرب شده است. عربها و یهودیان خود را خیشاوند همدیگر و از نسل ابراهیم می دانند. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ توافقات ابراهیم را یک دست آورد بزرگ حکومت خود عنوان می کرد. حکومت کنونی آمریکا به رهبری جو بایدن هم از این توافقات ستایش کرده و انتقاداتی را که گویا توافقات ابراهیم حق فلسطینیان را نادیده گرفته رد کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت توافقات ابراهیم در راستای دستیابی به یک شرق میانه بیشتر مسالمت‌آمیز و شگوفا کمک خواهد کرد. این مقام که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگاران گفته که ایالات متحده امیدوار است که عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی منجر به پیشرفت گفتگوها میان فلسطینیان و اسرائیل نیز شود. وی می افزاید که ایالات متحده، اسرائیل و امارات متحده عربی تشکیل گروه‌های کاری را برای گسترش همکاری در عرصه‌های انرژی، آب و همزیستی مذهبی اعلان خواهند کرد. اسرائیل و امارات بعد از اینکه در سپتامبر سال 2020 توافقنامه عادی سازی روابط را امضا کردند، از برخی دستاوردها گزارش دادند. اسرائیل توانست که خود را از انزوا در منطقه برهاند و ابوظبی هم ابراز امیدواری کرد که در دهه آینده با قیمت 1 تریلیون دلار فعالیت اقتصادی داشته باشد. مقام وزارت خارجه آمریکا بدون جزئیات بیشتر گفته که حکومت رئیس جمهور بایدن برای گسترش عادی سازی روابط فعالانه تلاش می‌کند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را هم به شما خواهیم داشت. اکنون می شنوید که با ممنوعیت موسیقی در تالارهای مردان هرات از سوی مسئولان محلی طالبان، کاربار گروه های بدیل موسیقی در مراسم خوشی رونق گرفته. این گروه ها به جای موسیقی تلاوت قرآن کریم، نعتخوانی، شعرخوانی و تئاتر را اجرا می کنند. اما در مراسم زنانه عروسی ها موسیقی پخش می شود. همکارم به چگونگی برگزاری مراسم عروسی مردانه بدون موسیقی در هرات در زیر سلطه طالبان دی گزارش پرداخته.
بیتی محلی هراتی بدون ساز در یکی از محافل عروسی با ممنوعیت موسیقی و رقص در تالارهای عروسی مردانه برگزاری مراسمهای عروسی و خوشی شور و هیجان سابق را ندارد. اما در عروسی زنانه همچنان موسیقی پخش می شود و تا کنون کدام محدودیتی وضع نشده. حالا در دوران حاکمیت طالبان به جای گروه های موسیقی، گروه های تبلیغ اسلامی در عروسی های مردانه روی کار آمده. رامین فرامند یک از این گروه ها را تأسیس کرده و کاروبارش نیز رونق یافته.
مدت یک ماه میشه گروه ما تشکیل شده و 6 نفر به جمله خود ما 6 نفر اعضای گروه هستند. برنامه‌های متنوع دارند. سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنین نعت‌خواندن.
یک از مسئولان تالارهای عروسی هرات با حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت که مسئولان فرهنگی طالبان برایشان شفاهی تذکر دادند که اجازه اجرا به گروه های موسیقی را ندهند. این در حالی است که در اوایل تسلط طالبان بر کابل، ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک کنفرانس خبری موسیقی را در اسلام حرام دانسته بود. بیشتر مراسم های عروسی مردانه و زنانه در هرات کماکان در تالارها برگزار می شود و در این مراسم ها علمای دینی بیشتر وقتا به تبلیغ دین می پردازند.
امیدواریم که خداوند متعال بی پیوند نالگزستنیشان را توأم با شادی، برکت، خوشبختی و خوشحالی بگرداند.
سلطان احمد محمدی 35 ساله یک از اعضای گروه های اسلامی مصروف تدوین ویدیو است. خوشحالی از چهره سلطان احمد به خاطر رونق گرفتن کاروبارش موج میزند و میگوید که مردم به جز از بردن گروه های اسلامی به محافلشان چاره در دوران حاکمیت طالبان ندارند.
و از روزی که دولت امارات اسلامی شده در افغانستان حکومت میکنه، خب موسیقی در کل قطع شده و تا اجازه نمیدن به هیچ گروهی که بتونه موسیقی کنه. به این خاطر که موسیقی قطع شده، حال گروه اسلامی زیاد شده. دیگه به خاطر مردم هم مجبورن که به خواسته ناخواسته باید گروه اسلامی به محفل خوب برن. به همون خاطر محفل زیاد شده و گروه اسلامی هم کمک زیاد شده.
اما در عروسی های مردانه به جای موسیقی صدای نعت‌خوانی به گوش می رسد. محمود 27 ساله در عروسی خود آرزو داشت که موسیقی رقص و پایکوبی باشد، اما تسلط طالبان بر افغانستان باعث شد که این آرزویش رنگ واقعیت به خود نگیرد. او حالا از روی ناگزیری گروه اسلامی را جهت تبلیغ در مراسم عروسی خود هماهنگ کرده است.
بیامانیم که می یک محفل سنتی دارن. آن موسیقی اینا که فعلا از موقعی که امارات اسلامی آمده موسیقی ها معنی شده بسته نمیشه. حال ما بیامانیم که یک گروه سنتی مثلا تشکیل بدیم محفل ما که برگزارش خوب پیش بره.
آمار اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات نشان میدهد که در این ولایت تا قبل از تسلط طالبان بیش از 50 گروه موسیقی فعالیت میکردند، اما حالا فعالیت همه این گروه ها متوقف شده است. به احتمال زیاد دیگر صدای دلنواز ساز و دول در تالارهای عروسی هرات لااقل در دوران حاکمیت طالبان شنیده نمی شود و این نوع موسیقی در تقابل با طالبان رنگ باخته و جای خود را به گروه های تبلیغ اسلامی با مانند دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی داده است.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم ساعت و نیمه دوم برنامه. 5 عصر با وقت کابل شد. سید سمی عباس در استودیو است تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
سازمان ملل متحد هشدار داده که با گذشت هر روز زمان برای کمک رسانی به افغانستان از دست می رود. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز گفت که در آستانه زمستان میلیون ها تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. انگلا مرکل صدراعظم جرمنی میگوید جامعه جهانی نباید به فروپاشی اقتصاد افغانستان اجازه بدهد. خانم مرکل گفت فروپاشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست. ایالات متحده برای برنامه بیرون کردن امریکایی ها و افغان هایی که با امریکایی ها کار کردند از افغانستان یک نماینده نو تعیین کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که الیزابت جانسون به جای سفیر جان بس اکنون پروسه خروج افراد از افغانستان را هماهنگ می کند. فنلند تلاش دارد 50 نفر را از افغانستان بیرون کند. پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلند می خواهد این افراد را به طور مسئول به این کشور برساند. فنلند از 11 آگوست تا حال در حدود 400 نفر را از افغانستان بیرون کرده است. بلاک امنیتی تحت رهبری روسیه که یک تعداد از کشورهای همسایه افغانستان هم در آن شاملند در نزدیکی سرحدات تاجیکستان و افغانستان تمرینات نظامی انجام می‌دهد. در این پیمان امنیتی تحت رهبری روسیه تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس شاملند. و مقامات جرمنی میگویند تعداد پناهجویانی که از طریق پولند و بلاروس به این کشور رفتند بیشتر شده است. پلیس فدرال جرمنی میگوید از ماه آگوست به این سو بیش از 4300 پناهجوی غیر قانونی به این کشور رفتند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه هایی که پیدگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد ازی که موسیقی در افغانستان پیشینی تاریخی داره و از گذشته تا حال چهره های سرشناس در تلاش زنده نگه داشتن و رشد موسیقی سنتی در کشور کار کردن. با اینکه 20 سال گذشته بستر مناسب برای نوازندگان و خوانندگان موسیقی اصیل افغانستان فراهم کرده بود، اما اکنون با حاکمیت طالبان سرنوشت این بخش از تاریخ افغانستان چی خواهد شد؟ طالبان در رابطه به موسیقی چی نظر دارند؟ همه را در این گزارش میشنویم.
همرا بیازمودم ز تو خوشترم نیاد.
محمد ابراهیم خواجه احراری 20 سال است که نوازنده نی و خواننده اشعار تصوفی مولانا است. موهایش را در راه شناخت مولانا و اشعارش سفید کرده است. او نی می نواخت و شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی را می خواند. چند رقصنده سما نیز در محافل عرفانی همراهیش می کردند. اما در حال حاضر به دلیل حراس از مخالفت طالبان، عاشقان عرفان و تصوف از شنیدن نوای نی مولانا محروم هستند. او می گوید که در حال حاضر خوانش شعر مولانا همراه با نی دیگر در افغانستان ممکن نیست، حداقل تا زمانی که طالبان در افغانستان حاکم باشند. اما این برای او پایان راه نبوده.
شدم دری گم شدم دین من.
اکنون در قونیه شهر مولانا در ترکیه مهاجر شده تا راه عرفان و طریقت را جدی تر پیش بگیرد. به نظر می رسد که مهاجرت به ترکیه برای خواجه احراری تصمیم دشواری بوده، اما نمی توانست از عشقی که به صوفیگری دارد به سادگی بگذرد.
این موسیقی رو باز چون به نام عرفان موسیقی میشن بدتر میدونن از هر موسیقی دیگه. کسانی که این موسیقی رو انجام میدن به این طریق باز گناهکار میدونن، چون میگن که اینا به نام دین و عرفان موسیقی میکنن که بدترین موسیقیه که در دین اصلا موسیقی نیه، در عرفان موسیقی نیه. مثلا حضرت مولانا میگه خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خمر و خمار و یار و هر نفس آواز عشق. عشق در اشعار مولانا بسیار یاد شده. بنابراین اینا برداشت از اینا به اون سطحی نیه که بفهمن که هدف حضرت مولانا چی بوده. اون همون مسائل باطنی محبت پروردگار به صورت رمز گفته شده.
تسلط طالب